تو خوشرو کن صلوات با لم خط کن. قبل آقا ما محسن و با معرفت زیارت کن دو بمچو بلندتر خط کن. خوشی مادر مفاتم و زهرست بم صلوات و بلندتر خط کن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. نسبة بقلب نسبت به قلب که در آیات اول سوره مبارکه انفال مطرحه، همه ما نیازمند به معرفت و شناخت اون هستیم. اگر قلب رو، مسائل مربوط به قلب رو نشناسیم، ندانیم، امکان داره دچار یک سلسله بیماری های خطرناک باطنی بشیم. و نفهمیم و به قول امیر المومنین روزی بیدار بشیم که کار از کار گذشته. نوع بیماری های قلب در قرآن مجید و روایات ذکر شده، راه علاجش رو هم بیان کردم. من در این 50 سالی که با آیات قرآن و با روایات به خصوص برای کارهای نوشتنیم سر و کار داشتم، و علل خصوص این 40 جلد تفسیری که برای قرآن دارم می نویسم، 17 جلدش تمام شده، به این نتیجه رسیدم که بعضی از بیماری های قلب سبب دوزخی شدن یه بیماری. دیگه لازم نیست قلب آدم ظرف انواع بیماری ها باشه. یکی از اون بیماری ها بخل، که انسان یه حالتی براش پیدا بشه، چون از رحم مادر این حالات با ما نمیاد، اینجا پیدا میشه. که انسان رو از هزینه کردن در راه خدا و هر کار خیری باز می‌داره. شاید تو ذهنتون هست که علت بخل چیه؟ علت بخل آیات قرآن رو که بررسی میکنیم، وابستگی و محبت خیلی شدید به پول. یک کالایی که خیلی اندک پیش ماست و موندگارم نیست. وقتی این کالای اندک غیر موندگار موندگار میشه، که در راه حق هزینه بشه، یه عالم بزرگی در همدان بود از نظر اخلاق و رفتار و کردار و حالات معنوی آدم کم نظیری بود. من هر وقت می رفتم همدان می رفتم خدمت شد. خیلی هم از ایشون استفاده کردم. آدم آگاهی بود، آدم واردی بود، به قرآن و نهج البلاغه خیلی وارد بود. از زمانی که امام جماعت شده بود در همدان تا وقتی از کار افتاد، یکی دو ماه از دنیا رفت، شاید 50 سال برای مردم بعد نماز عشا نهج البلاغه میگفت. این روایت رو ایشون برای من فرمودن. فرمودن امیرالمؤمنین هر وقت درآمدی پیدا میکرد، چون حضرت کشاورز بودن در مدینه، در کوفه تولید میکردن، تولید میدادن بازار، پولشو که میوبردن برای حضرت، یه دونه از اون پولا رو به نمایندگی از بقیه پولا میذاش کف دست، مثلا یه دینار، یه درهم. یه نگاهی به این پول میکرد، به پول میگفت تا پیش من مال من نیستی، از پیش من که بری تازه من میشم مالک تو. خیلی نکته مهمی، که تا پیش منی من مالکت نیستم، اما وقتی تو رو در راه خدا هزینه میکنم دیگه میشی ملک ابدی من، همیشه مال من، ماندگار میشی. تعالیم انبیاء خدا و ائمه طاهرین رو همین محور بود که بیان همه از دست رفتنی ها رو تبدیل به از دست نرفتنی ها کنید. هر چی دارید، چشمتون، گوشتون، زبانتون، دستتون، پولتون، آبروتون، همه از دست میره. اینو راهنمایی کردن که تبدیلش بکنید به از دست نرفتنی ها. آسان هم هست، مشکل نیست. خب یه انسانی میاد به یه متاع ناپایدار، پول، که تو معرض ورشکستگی هست، تو معرض زلزله هست، تو معرض آتش سوزی هست، تو معرض دزدی هم هست. این مردم امارات، جنوب ایران، دبی، ابوظبی، شارجه، اینا دولتشون و تاجراشون پولای خیلی سنگینی رو در یکی از بانکای آمریکا داشتن. عجیبم این بدبختا به آمریکا اعتماد دارن. فکرشون اینه پولمونو ببریم در بانکای آمریکا بذاریم، نه بانکای بغل دست خودمون، برامون میمونه، حفظ میشه. یه مقدار اقتصاد آمریکا به مشکل خورد، یادتونه 4-5 تا بانگای مهم آمریکا اعلام ورشکستگی کردن، گفتن ما کم آوردیم و قانون هم اعلام ورشکستگی اونا رو امضا کرد در آمریکا که بله این بانگا یقیناً ورشکست. بعدم به دولت امارات و به کل تاجرای امارات گفتن پولای ما نابود شده، ما چیزی نداریم بهتون بده، شما رو به خیر و ما هم به سلامت. تموم شد. اما اگر این پولای سنگین رو به پروردگار عالم برمیگردوندن، خدا که ورشکسته نمیشه. صندوق خدا رو که دوز نمیبره، صندوق پروردگار که آتیش دوزی سراغش نمیره، میره که تاجری بود در اصفهان 250 سال پیش به نام صدر، این تجارت خوبی داشت، پول سنگینی هم گیرش اومد، ولی کنار این پول سنگین فکر خیلی خوبی داشت و دل آزادی داشت. قرآن مجید تو سوره والفجر میگه بعضی دلا رو که بگردید هیچی غیر عشق پول توش پیدا نمیکن. اینقدر که پول رو دوست دارن زن و بچهشون رو دوست ندارن. توهبون المال حبن جمع. چقدر خوبه که پولدار، حالا یا پول زیادی داره یا پول متوسطی داره، هم فکر نورانی داشته باشه، هم دل آزادی از پول داشته باشه. والا دل آزاد نداشته باشه و فکر نورانی، همین پول طبق آیات قرآن او رو جهنمی میکنه، چون اون محبت شدید و دلبستگی و بیفکری او رو دچار بیماری بخل میکنه، نمیتونه از خودش جدا کنه، دیگه زورش نمیرسه. وقتی این روحیه شیطانی رو پیدا کرد زورش نمیرسه. این مرد بمونه تو ذهنتون تا یه مطلب دیگه ای رو بگم. در همین زمین یه بزرگواری قبل از انقلاب منو دعوت کرد شهرشون بر منبر. 90% مردم اون شهرم اون روزگار خیلی آدم های خوبی بودن، از الانش خیلی خبر ندارم. یه مسجد بسیار عالی بر خیابون اصلی شهر بود، منبر اونجا بود، 9 ساخته بودن. البته مسجد یه مسجد 200 ساله بود، یه خیلی خرابه شده بود، 9 کردنش. من شب اول که نشستم رو منبر دیدم که یه گوشه مسجد یه قناسی خیلی بدی داره، یعنی اون زیبایی مسجد و اون ریخت مسجد و لطمه زد. البته آدم تا تحقیق نکنه نباید اجازه بده چیزی به ذهنش بیاد که حالا بگه عجب مهندس جاهلی، عجب معمار بی خودی، او شما که میلیون ها تومن دادن دستتون یه نقشه درست حسابی میکشیدی، اینو نباید دادم فکر کن. نره سراغ مهندس و معمار و بنا. اسلام اصلا به ما اجازه زود قضاوت کردن نمیده، میگه صبر کن حقیقت حال معلوم بشه. منبر تموم شد، با صاحب خونه که هم مدیر مسجد بود هم به زحمت و آبروی او مسجد ساخته شده بود، اومدیم خونه. گفتم آقا یه گوشه مسجد چرا قناسی بدی داره؟ گوه علت داره، پشت این قناسی یه خونه است 2000 متر، مالک این خونه یه پیرمرد 90 ساله است. پیرمرد 90 ساله مثل من، یعنی یه قدمی مرد شور خونه، یه شوخی نداری با زنیش. گفت اون وقتی که ما این مسجد رو میخواستیم بسازیم زمین برای این خیابون تو شهر ما متری 2000 تومن. ما 2-3 نفر شدیم رفتیم پیش این پیرمرد 90 ساله که این خونه 70 سال ملکشه، یه بارم تو این مسجد نیومد، یه بار. خیال نکنید اومدن شما در این مجالس خیلی ساده است. به وقت من مدعا شنیده بودم که شما میان اینجا تو جلسات دین خودتون نمیاین، میارنتون. اما بعد روایتش رو دیدم که امام صادق میفرماید اول نظر میکنیم بهتون بعد جمع میشیم. ما نگاهتون نکنیم از اون رخت خواب گرمونر تکون نمیخوریم. کشش ما شما رو حرکت میده، نه نیت خودتون، نه اراده خود. خیلیه آدم از بچگیش منبر و محراب و مسجد و عزاداری، یکی هم 90 سال دیوار به دیوار خداست، یه بار نمی. ولی ما 4-5 تو جمع شدیم، رفتیم در خونش رو زدیم، رفتیم تو اتاق، گفت فرمایشی؟ گفتیم ما نقشه این مسجد جمع به خونتون رو گرفتیم به امید این که 10 متر شما به ما زمین بدی این مسجد قناسی نداشته باشه. گفت یعنی بخرین 10 متر رو؟ گفتیم بله. قیمت زمین 2000 متر بود. گفت نمیدم. گفتیم 4000 تومن بده. گفت نمیدم. متری 8000 تومن بده. گفت نمیدم. هی قیمت یه مدیه متر رو بردیم بالا تا رسوندیم به متری 20000 تومن. یعنی 18000 تومن گرونتر اصل قیمت. گوه هرچی هم پول به من بدین من زمین به مسجد نمیدم. تشریف ببر. بخل جلو خیلی از کارا رو میگه. آدمی که بخیله یه جهازیه نمیتونه به یه خونواده متدین فقیر بده، نمیتونه. این یه محرومیه. برای یتیم پول نمیده، یه محرومیه. برای مسجد پول نمیده، یه محرومیه. برای روزه 5 روزه پول نمیده، یه محرومیه. به قوم خیش فقیر آبرودارش کمک نمی کنه. یعنی یه آدم بخیل 100 جور آیه قرآن رو انداخته پشترش، 100 جور آیه رو. ولی آدمی که دل آزاد داره و فکر بیدار، هیچ وقت نمیاد حمال پول بشه و بعدم دم به اجزرا گاله پول رو از گردش بندازن پایین و بگن به سلامت. همچین کاری نمی کن. به رفیق داشتم به بچه هاش گفت، گفت ارث من برای شما 3 تا پسر 3 تا دختر همین یه مغازه است و این خونه. با ما هم خیلی براش احترام قائل بودیم، اما میدونستیم ثروت این بابا همین خونه و این مغازه. خیلی پول گیرش اومده، هم نمیدونستیم تو چه بانگی. گلیم چشم. گفت چرا من غیر این مغازه و خونه رو نمیذارم؟ به دخترا گفت شما شوهراتون ثروتمندن، منم خوب بهتون جازیه دادم، نیاز ندید. به پسرام گفت شما هر کدوم مثل خود من تاجریم، نیازی نداریم. اما حالا چون قرآن گفته ارث اگه چیزی ازتون موند، نمیخوام با قرآن مخالفت کنم، این مغازه، این خونه، خدا حافظ. جرأت هم نمی کردیم از بس محترم بود پدرمون، بپرسیم و 50 سال تو تجارتی، پولا کجاست؟ و وقتی از دنیا رفت همه جمع شدیم در صندوق شما کردیم، وصیت‌نامه شو در آوردیم، دیم آدرس پولا رو نوشته، میلیون ها تومن پول نوشته بود، بسم الله الرحمن الرحیم، خونه، مغازه، ارثتون. از 50 سال پیش تا حالا هر چی پولی رو بردم تبدیل به 90 تا خونه 100 متری با اساس کامل کردم، خودم هم نرفتم محضر، یا امینی داشتم فرستادمش به نام جوانایی که ازدواج کردن و متدین بودن کردم، پولا رو با خودم بردم اون بر، دنبالش نگرد. این دل آزاد، فکر آزاد. برادرانم یه وقت محروم نشین از این فکر آزاد، دل آزاد، فکر نورانی. چند نفر تو خود شما تو این هیئت تو این 50 ساله مردن، چقدر پول خودشون گذاشتن و زمین و مغازه، یه کاری برای خدا نکرد. اینم شد کار که من بخیل باشم بیام یه ساعت رو به قبل زیارت عاشورا بخونم، یه منبرم گوش بدم پاشم برم. این باعث نجات من نیست، گوش دادن به این حرفا باعث نجاته. نه صدای این حرفا به گوشم بخوره، یا کنار زیارت عاشورا یه دفعه دلم بسوزه، یه دو قطرم عشق بریزم، گول نخوری. که به قول امیرالمومنین وقتی بیدار شدیم تو برزخ، ببینیم کار از کار گذشته، بچه‌هامونم افتادن رو این ثروت، عین گرگ گشنه دارن میبرن، کاری هم براتون نکنم. مرگ ما رو هم که تاریخ بهمون ندادن، به کدوممون تاریخ دادن که هفته دیگه میمیری، آدم تو این هفته تمام کاراشو بکن، نگفتن. یکی از بزرگان کشور مرد، من منبر ختم بلد نیستم، ندیدین منو تو ختم ما منبر برم، 5-6 تا ختم تو این 7-8 ساله برای مراجعی که از دنیا رفتن قوم رفتم، ولی اونا خبر داشتن از منبر ها، اسمش هم ببرم میشناسیمش، مصر شدن من برم منبرش، گفتم من منبر ختم بلد نیست، نمیام، یکی دیگر دعوت کن. هر چی گفتن گفتم نه. ختم افتاد توی مسجد بزرگ معروف تهران، پیش نماز اون مسجد، خیلی آدم خوبی بود، آدم عالمی بود. من 50 سال پیش جوون که بودم، خود اونم جوون بود، میشناختمش. گفتم پیش نماز اون مسجدی که ختمتون رو انداختین، هم عالمه هم خوش بیانه، اگه دلتون میخواد یه منبری به دردخور برای مردم بره به ایشون بگیم. رفتن گفتن و قبول کرد. رفت منبر. خیلی هم شلوغ بود. خیلی. راه نبود. نه تو حیات نه شبستون. خیلی هم نیرو بیرون تو خیابون بود. نیرو انتظامی با ماشیناشون. چون طرف آدم بزرگی بود. چه منبر پاکیزه ای هم رفت سیه. خیلی خوب منبر رفت. ما که منبری هستیم میفهمیم منبر رو که چی کار داره میکنه، مایه داره، مطالعه کرده، پشت هم اندازی میکنه، حرف سازی میکنه. اینا دیگه بر ما روشنه. خیلی منبر خوبی رفت. نصیحتی، بیدار باشی، روزه خوبی هم خوب. خب معمولا بعد روزه آدم 4-5 تا دعا میکنه. هر رو منبر بلند شد. منبر اون مسجد هم 2 پله است. پله اول اومد پایین، پاشو گذاش رو زمین، یه پاشم رو پله منبر بود، از دنیا رفت. خود واعظ منبر خط از منبر فاصله نگرفته بود مرد. جنازه رو خوابوندن بغل منبر رو، عباشو انداختن روش که برن خانوادهشو خبر کنن. چه میدونیم ما که هم چه مرگی هم سراغ ما بید. میلیاردها پول داشته باشیم. یه دفعه ملک الموت بیاد. مهلت حرف زدن هم نده. نذاره ما چیزی بگیم. خدایا تو میدونیم 50 سال من برای این ملت ایران منبر میرم. نه آدم متملقی هستم، نه کسی تعریف میکنم، نه دل به کسی دارم که منو دعوت بکنن یا نکنن. میخوان دعوت کنن، میخوان نکنن. ما عملی توییم، کارفرمای ما توییم. یکی اومد به من گفت فلان کار خیری که داری میکنی 5-6 میلیارد خرجشه، نمیخوای به دولت بگی، به مراجع بگی؟ گفتم چرا؟ خیلی دلم میخواد به دولت بگم، به منم محبت دارم، خوب پول میدم، مراجع خوب پول میدم، میشناسن من امینم. گفت خب برو بگو. گفتم منتظرم خدا بمیره بعد برم پیش دولت و پیش مراجع. هنوز که کارفرمام زنده است، داره میرسون. ما اینجور باید زندگی کنیم. ما دلمون باید یه دل آزادی باشه. خدا که هنوز هست، خدا که هنو داره کارگردانی میکنه، خدا که محبت داره. باش آقا، اگه خدا مرد اعلام کردن و ما میریم سراغ یک کانال دیگه. ولی الان که بهترین و زیباترین کانال دستمه، عملا من به من چه؟ از پول اونجا به من چه؟ کارفرمای دین خداست. بدونه که من برای او دارم میسازم، پولشو میده. ای بدونه که برای هوا و هوس و شهرت خودم میسازم، منو دوست داره، پول نمیرسونه که قیامت گیر نکنم پول مردم اونجا بیرزم. اون بلده چی کار کن. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار. واقعش هم همین. اینقدر با خدا زندگی کردن لذت داره که حساب نداره. این تاجر اصفهانی نسبت به اسکناس دل آزادی داشت و کنار این دل آزاد فکر خوبی داشت. این دل آزاد و فکر خوب از کجا گیر آورده بود؟ از پا منبرا. از کجا گیر آورده؟ از لنین و مارکس که نگرفته بود، از ملا حزقیل و کیشیش که نگرفته بود، از اهل بیت گرفته بود، پای همین منبر. تو بهترین نقطه اصفهان 250 سال پیش میاد یه زمین میخره که این زمین دایره وار به بازار اصفهان وصل بود. یه مدرسه میسازه، مدرسه علمیه به نام خودش هم الان معروف مدرسه صدر، میگه دست یه عالم بزرگ اون روز اصفهان، میگه آقا پولم ما، ساختمونم ما، من که آخون نیستم بدونم چی کار بکنم، کار از شما، بیشین آدم تربیت کن، مدرسه هم همه چیش کامل، بیشین برای این دین عالم ربانی تربیت. 250 سال از اون روزی که پول اومده دست خدا شده مدرسه صد تا حالا، که این کارم با تشویق من در اصفهان انجام گرفت، رو منبر خیلی ناله زدم که علمای بزرگ 6 قرن اصفهان دارن گم میشن تو این تخت فولاد، داره خراب میشه، پارک میشه، و بیان اینا رو زنده کنی. طلبهایی که از این مدرسه در اومدن از 250 سال پیش تا 30-40 سال قبل 20 جلد شرح حال طلبهای ساخته شده اون مدرسه تا حالا در اومده. 20 جلد، هر جلد 500-400 صفحه. اونها توی این مدرسه کیا طلبه بودن؟ مرحوم شهید سید حسن مدرس، مرحوم آیت الله العظماس جمال الدین گلپایگانی، آیت الله العظما شیخ مرتضی طالقانی، آیت الله العظما مرحوم آقای بروجردی، آیت الله جهانگیر خان قشقایی، این آدم کم نظیر، واقعا آیت خدا، علامه بزرگ آخون ملا محمد کاشانی، مرحوم امیر سید علی اصفهانی، خدا میدونه کنار پول این تاجر چیا در اومد. و اون الان چی گیرش میاد تو برزخ؟ خدایا من بدون خرج کردن منبر در تملق و تعریف حجت تو رو و حجت پیغمبر و اهل بیت رو در همه جای ایران به این مردم تموم کردم. مستمعای منبر من قیامت پیش تو هیچ عذر قابل قبولی ندارم، هیچ. روز آخر مجلس تا تا نمردیم برسیم به خودمون، هم تا نمردیم. البته خیلی علاقه داشتم این سه آیهی که وعده دادم به طور کامل تفسیر بشه که نشد، حتی جمله اولش هم نشد. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده. ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. تو مسیر که دارن میان نزدیک کربلا، هنو پیدا نی کربلا، هنو قبرا پیدا نیست. حضرت سکینه با عمه صحبت داره میکن. شمیم جان فضای کوی بابم، مرا اندر مشام جان براید. گمانم کربلا شد ام نزدیک، گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک و ناب و عنبر آید. بگو با ساروان محمل نگه دار، به کاروان بگو نره وایسته. عمه جان بگو با ساروان محمل نگه دار، که استقبال لیلا اکبر آید. گمانم ام از گهواره گور، صدای شیرخواره اصغر. ولی ای عمه دارم التماسی، قبول خاطر زار گرایم. که چون اندر سر قبر شهیدان، تو را از گریه کام دل براید. مکن دیگر در این صحرا تو منزل. همه گریهاتون تموم شد دیگه نمونیم، برگردیم. مکن امه در این صحرا تو منزل، که ترسم شمر دون با خنجر.